أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. درباره توحید واجب تعالی ذات اقدس اله را قرآن کریم ثالث ثلاثه نمیداند ولی رابع ثلاثه میداند. فرقش همونطوری که در نوبت‌های قبل مراد فرمودید این است که ثالث ثلاثه در ردیف اونهاست و وحدتش عددی است و رقم بردار است. اونها دو نفرن و سومیش این ثالث ثلاثه است، ولی رابع ثلاثه وحدتش عددی نیست و رقم بردار نیست. اون سه نفر که دارن نجوا میکنن به علاوه خداوند جمعاً با سه نفرن، دیگه چهار نفر نیست. زیرا همین خدایی که واحد غیر عددی است و وحدتش غیر عددی است، در این حال که واحد است، اگر دو نفر دارن نجوا میکنن واجب تعالی ثالث اثنین است نه ثالث ثلاثه. در این حال اگر سه نفر دارن نجوا میکنن واجب تعالی رابع ثلاثه است نه رابع اربعه. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. خداوند در آن واحد، در حال واحد که زمان بر نمی دارد، هم واحد است، هم ثانی است، هم ثالث است، هم رابع است، و اما هیچ کدام از اینا عددی نیست. اگر یک موجودی وحدتش عددی بود، وقتی که سه نفر دارن نجوا میکنن این کنار اونها نشسته، اون میشه رابع اربعه نه رابع ثلاثه، و در همین حال دیگه سادس خمسه نیست. چون خاصیت وحدت عددی آن است که اگر یک جا حضور داشت از جای دیگر غائب است. ولی واجب تعالی در حال واحد، در آن واحد هم رابع ثلاثه است، هم سادس خمسه است و ماننده. این نشون میدهد که وحدتش عددی نیست. اون واحده به معنای غیر عدد وقتی در کنار سه نفر قرار گرفت میشود رابع ثلاثه، و اگر در کنار پنج نفر قرار گرفت میشود سادس خمسه. همونطوری که واحد هست نبل عدد، سادس هست یا رابع هست نبل عدد. این معنای وحدت غیر عددی است. و موجودی که واحدش عدد وحدتش عددی است، او در حین واحد دیگر هم واحد باشد، هم ثانی باشد، هم رابع باشد، هم سالس باشد، دیگه نیست. نه یک مورد نیست. ولی واجب تعالی در این حال که رابع ثلاثه است، در همون حال خامس سادس خمسه هم هست، در همون حال رابع ثلاثه هم هست، در همون حال سالس اثنین هم هست. هر دو نفر که دارن با هم صحبت میکنن سومیشون خداست. در سراسر گیتی اگر دو تا فرشته با هم صحبت میکنن سومی خداست، دو تا انسان با هم صحبت میکنن سومی خداست. در حال واحد، در آن واحد، معکم اینما کنت، چنین چیزی نشان میدهد که وحدتش عددی نیست. چون اگه وحدتش عددی باشد محدود است، یک جاست بلا غیر. اما برابر آیه سوره مجادله ذات اقدس اله در حال واحد، در آن واحد، هر کسی در هر شرایطی باشد خدا با اوست. قرض آن است که اونها که گفتن ثالث ثلاثه کافر شدن، ولی خدا می فرماد که خدا رابع ثلاثه است، ثالث ثلاثه نیست. این فرق لفظی که نیست که، اگه فرق لفظی بود چطور یکی کفر بود یکی توحید؟ اگر خدا واحدش عددی باشد، سه نفر که کنار هم دارن نجوا میکنن، خدا باید رابع اربعه باشد نه رابع ثلاثه. و در این حال که رابع ثلاثه است، در این حال سادس خمسه هم هست، در این حال سالس اثنین هم هست. این نشون میداد که وحدتش عدد بردار نیست. مطلب دیگر آن است که قرآن کریم که اینها را توجیه کرد و راه را برای توبه از کفر به توحید باز کرد، فرمود افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه. این تشویق به توبه است، چون که در همین سوره مبارکه مائده به خواست خدا در بحث‌های بعد خواهد آمد، یعنی آیه 91 که همین سوره مائده این است که فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. این تشویق به نهی پذیری است. فهل انتم منتهون یعنی حتما نهی را بپذیرید، اینجا هم یعنی حتما استغفار کنید و مانند آن. سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه یه بحث عمیق عقلی را اینجا مطرح کردن، بحث توحیدی قرآن، بعدم بحث توحیدی روایی را مطرح کرد. میفرمان به این که سر این که ما برای خصوص این مسئله یه بحث فلسفی رو منعقد نکردیم برای این است که شرح آیات قرآنی و شرح خطبه های نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه ما را از منعقد کردن یک باب برای بحث فلسفی بی‌نیاز کرده. در ذیل بعضی از آیات بحث فلسفی دارد، در ذیل بعضی از روایات بحث فلسفی دارند، اونجا که نیاز دارد به برهان عقلی. و اما در خصوص این مسئله توحید و همچنین شرح خطبه های توحیدی نهج البلاغه می‌فرماید با شرح این آیات، با شرح اون روایات دیگه جا برای بحث‌های عقلی نیست، خودش کافی است. بعد می‌فرمان بین که بسیاری از بزرگان در صدر اسلام مخصوصا متکلمین وحدت واجب تعالی را در حد وحدت عددی تلقی می‌کردند، اما وقتی خطبه‌های نورانی نهج البلاغه را می‌بینید که از تعمیر با اصرار می‌فرماید واحد لا بعدد، بعد هم مسئله را روی ازلیت واجب و غیر متناهی بودن واجب تبیین می کند، این هم ابتکار است در اسلام که مال است امیر سلام الله علیه است و هم جا برای بحث های دیگر نمی گذارد. این بحث قرآنی را که به عنوان توحید ترک کردن و همچنین اون بحث ربایی را که به عنوان توحید ترک کردن حتما ملاحظه فرمید و حتما مباحثه فرمید. اجمال اون بحث توحید قرآنیشون این است که بشر در اون درک های ابتداییشون موحد هستن، ولی اون فطرتشون را انبیا شکوفا میکنن که یسیر و دهان لفاید العقول. اون توحید ناب که در نهان انسان ها مفتور است، اون مقفول است، به وسیله وحی شکوفا میشود. انسان در مبادی امر نیازمند است، برای رفع نیاز به جایی تکیه می کند. کم کم می فهمد هیچ موجودی نمی تواند نیازهای او را رفع بکند مگر اینکه خود بی نیاز محض باشد و این خداست. ولی خدا را برای رفع نیاز خود طلب می کند. این توحید انسانهای اولی. بعد وقتی همین توحید را تقویت کرد گروتر رفت، می بیند که درست است که خدا برای رفع نیاز اوست، اما نیاز او تنها مسائل مادی نیست، او به مسائل معنوی هم نیازمند است. همونطوری که او به خدا نیازمند است تا آب و نان و مسکن برای او فراهم بکند، به خدا نیازمند است تا به او علم و معرفت و عدل و احسان و ایثار و امثال ذلک بدهد. برای نیل به این کمالات عملی و اون کمالات علمی به خدا تکیه می کند که خدا منبع علم و عمل است. وقتی به این مراحل رسید، اونگاه تشنه می شود که او را ببیند و این حاجت را هم از خدا طلب می کند. حالا یا جواب لنترانی می شنود چون موسی کلیم، یا جواب مثبت می شنود چون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنا، در اونجا ما کذب الفؤاد و ما رعا. گرچه ذات اقدس اله مشهود هیچ پیامبری نیست فضلن از انسانهای غیر نبی، لکن شهود آیات کامله حق نطور این هاست. انسان کم کم اون فطرتش باز می شود، می فهمد که درست از خدا را برای رفع حاجت می خواهد، خدا را برای حل مشکل می خواهد، خدا مجیب مضطر است. اما اول خیال میکرد استقرار او در آب و نان و مسکن و زن و فرزند است. اینها را که تأمین کرد، باز میبیند نه، محتاج خیلی از چیزهاست. وقتی خیلی از کمالات علمی و عملی را فراهم کرد، عالم عادل شد، تازه آتش او ظهور میکند، میگوید پس من او را باید ببینم. فهمید که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، فهمید ذات اقدس اله دیدنی نیست، بل تدرک القلوب به حقایق ایمان. حالا آتشش این است که او را با جان مشاهده بکند. میبینید همین امن یجیب المضطر را انبیای عظام هم دارن، انسانهای عادی هم دارن، همه مضطرند و ذات اقدس اله برای دفع ضرر و جلب نفع همه انسانها فیض فاضل میکند، لکن جلب نفع و دفع ضررها فرق میکند. اونگاه انسان وقتی به اون بارگاه باریاب هرگز حاضر نیست برگردد. تمام تلاش انسانهای وارسته این را آن است که خدا را مشاهده بکنند و لذت شهود ذات اقدس اله را با هیچ لذتی مقایسه نخواهند کرد. از اینجا چند نکته روشن میشه. نکته اول این که اونها که الهادندیشن میگویند به این که این مسائل معرفتی و مسائل اخلاقی، اینها دستبزار یک گروه خاص است. یعنی اونا که میخوان انقلاب بکنن، واژه ها و کلمات و لغاتی از قبیل حریت، استقلال، حمایت از مستضعفان، دفاع از محرومان، این چیزها را میبافن و جعل میکنن. وگرنه یه فضیلتی وجود داشته باشد به عنوان حریت، استقلال، حمایت از محرومان، اینا نیست. اینا یه سلسله معانی مجعول و کلماتی است که با او بازی میکنن تا انقلاب بکنن. یعنی مارکس و انگلس به مانند آن که این حرفها رو میزدن برای آن است که ابزار دست داشته باشد. عده دیگر که میخواستن بر محرومان حکومت کنن، بر مظلومان چیره بشوند، اونها را وادار به سکوت و سکون بکنن، معانی جعل میکنن، لغاتی را ابداع میکنن از قبیل صبر، قناعت، زهد و مانند آن تا اونها را خام بکنن. وگرنه نه حریت و استقلال واقعیتی دارد، نه صبر و قناعت و زهد واقعیتی دارد. همه را این طاغوتیا جعل کرده. این یه بینش اخلاقی است که میگوین معانی اخلاقی و کلمات اخلاقی مهمل است، این بی‌معناست. اینها را اونا که خواستن انقلاب بکنن ساختن، یا اونها که خواستن حکومت جائران داشته باشن بافتن. وگرنه نه حریت و استقلال معنا و واقعیتی دارد، نه صبر و زهد و قناعت. این یه حرف. حرف دیگران است که میگوین خدا را افراد ضعیف ساختن، اینا ساخته خود را عبادت میکنن، وگرنه معاذ الله خدایی نیست. افراد ضعیف که دستشون از همه جا کوتاه هست به افسانه الوهیت تکیه میکنن تا خود را قانع کنن. در دریاها، در صحراها، هر جا وسیله نقلیه اونها مونده شد به خدا متکی میشون. در شهر و روستا هر وقت از تأمین نیازهای روزانه واموندن به خدا متکی میشون. جهل مردم و عجز مردم خالق خدای اونهاست. وقتی بیمارن راه درمان را بلد نیستن، میگن متوسل میشویم. وقتی مشکل مالی دارن، راه اقتصاد را بلد نیستن، میگن به خدا متوسل میشویم. برای این جهل اونها و عجز اونهاست که برای اونها خدا ساخته است. وگرنه معاذ الله خدایی در کار. اونا مخلوقهای خود را میپرستن. در چنین فضای تیره انبیاء علیهم السلام ظهور کردن. انبیاء حقیقت انسان را به انسان معرفی کردند، حقیقت جهان را به مقدار میسور به انسان معرفی کردند، توحید را به مقدار امکان برای بشر شرح دادند و پرچمداران نبوت و رسالت و خلافت و امامت انسان‌هایی بودند، عالم‌ترین مردم زمان خود و شجاع‌ترین مردمان زمان خود. اگر مسئله اعتقاد به خدا محصول جهل بود یا باور داشتن خدا مسئول عجز بود، باید اینا که عالم ترین مردم روی زمین و شجاع ترین مردم روی زمینن، اینها داعیه توحید نداشته باشن.
اینا عالمترین مردمان روی زمینن، برای اینکه در تمام دوره ها اینا تحدی کردن، گفتن هر مطلب علمی دارید با ما در میون بگذارید، و تمام رقبا موندند و اینها پیشگام موندند. در مسائل عملی و از نظر شهامت و مبارزه به تمام تهدیدها تهدید شدند، به هر رقو و انصرو آلهتکم تهدید شدند و مقاومت کردند. اگر زکریا را با اون اره نیم کردند، این مقاومت کرد. اگر یحیی را شهید کردند، مقاومت کرد. و هاکذا. بالاخره اگه اینا بنا بود دل به دریا بزنن چون موسی زدن، دل به آتش بزنن چون ابراهیم دادن، فرزند ذبح بکنن آماده شدن، زیر اره برون رهن، دیگه از این مردم بزرگتر تاریخ نشون نداد. شاگردان اینا اصحاب اخدود بودن، کانالی از آتش کردن که یک مرگ تدریجی با خفقان همراه است، یک کانالی کردن دو طرفش باز و پر از آتش، اینا را ریختن، اینا به تدریج سوختن و نفس اینا در نیامد. خب پس هیچ کسی از شاگردان انبیا شجاعتر نیامده و اینها حامیان توحیدند و مردم را به الله دعوت کردند. پس ترس باعث اعتقاد به خدا نیست، جهل باعث اعتقاد به خدا نیست، برای اینکه سران توحید انبیا و خلفا و مرسلین و ائمه علیهم السلام بودند و هستند که عالمترین مردم روی زمین و شجاعترین مردم روی زمین بودند. و اینها آمدن به ما گفتن شما الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، شما گنجینه هایی دارید در نهانتون و در نهادتون، ما این گنجینه را حفاری میکنیم تا معلوم بشود شما چی دارید. انسان در درجه اول احساس میکند که محتاج است، اما نمیداند حاجت او در چیست. همین انسانی که خیال میکند حاجت دارد به مال و حاجت دارد به مسکن، و همین انسانی که یک روزی با سوسمار تغذیه میکرد و کار او با غارتگری انجام میشد، همین انسان را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جای رسوند که به یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص. همین انسانی که از سوسمار نمیگذشت به جای رسیده است که در هنگام احرام از آهو میگذشت. خب چطور اون عرب سوسماری را به جای رسوند که از آهو میگذرد در ایام احرام، تا او را تربیت کند که از بهترین غذا در حال احرام برای رضای دوست باید بگذری. این معنای یسیر لهم دفائن العقول است، لیسیر لهم دفائن العقول. به انسان میگوید تو محتاج هستی، این که درک حاجت میکنی درست است، و این که میپذیری برای رفع حاجت باید به یک مبدأ تکیه کنی، اینها درست است، اما بدان به چی محتاجی و بیا که به کی محتاجی. این دو تا کار را انبیا کردند. اولا خود عالمترین و شجاعترین مردم روزگار بودند و عمر امتحان دادند. بعد به مردم فرمودند شما در عین حال که محتاجی به ما قبول داریم، شما محتاجی، اما احتیاج شما احتیاج حیوانی نیست، احتیاج شما احتیاج انسانی است. شما احتیاج به ایثار داری نه استعثار. این عرب مستعصر، یعنی عربی که برای خود میخواست استعصار میکرد، این را قرآن به مرحله ایثار رسوند. شخص دیگری را بر خود ترجیح میدهد، اون که خود را بر دیگری ترجیح میدهد و ثروت کشور را برای خود طلب میکند، او مستعصر است، یعنی خود را بر دیگری ترجیح میدهد. و اون که غیر را بر خود ترجیح میدهد، او موسر است، که به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، او ایثار دارد. خب همین بشر را وحی فهموند که تو محتاج به ایثاری نه استعثار، تو محتاج به گذشت از آهو هستی نه محتاج به صید سوسمار. خب خیلی فرق است دیگه. تو محتاج به شهود خالقی هستی که لا تدرک الابصار، نه به شهود این و اون. بنابراین این که دیگران میگفتن این کلمات حریت آزادی و مانند اون را رهبران انقلاب بافتن و ساختن، یا صبر و قناعت و زهد را حاکمان طاغی بافتن و ساختن، و در اثر اینکه نه خود را شناختن نه عالم و آدم را شناختن. این هم یه مطلب. اونگاه قرآن کریم میفرماید به اینکه اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، از اونها رخ برگردان، کسانی را که حق را میفهمند و طلب میکنند اونها را بپذیر. بعد میآید خدا را به عنوان واحد معرفی میکند که خدا واحد است. بعد میفهمد نه تنها واحد است، شریک ندارد. نه تنها واحد است و شریک ندارد، احد است. این قله معرفت توحیدی است. قل هو الله احد. اگر فرموده بود قل هو الله واحد، این جا برای توهم شریک بود، باید اون توهم را بزداید، بفرماید ما من اله الا اله واحد، با نفی غیر وحدت او را ثابت کند، با نفی شریک توحید را ثابت کند و مانند آن. اما اگر بفرماید قل هو الله احد، یعنی تمام الوهیت مال اوست. شما اگر گفتید ما جاءنی احد یعنی چی؟ نه، یعنی نه یک نفر آمد، نه دو نفر آمد، نه سه نفر آمد، نه صد نفر آمد، نه بیشتر و نه کمتر، احدی نیامد. یا اگر خدا فرمود و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر احدی از مشرکین به شما پناهنده شد، خواست چیزی از شما یاد بگیرد، این احد شامل یک نفر، دو نفر، صد نفر، کمتر و بیشتر خواهد شد. احد در مقابل ثانی و ثالث و رابع نیست، اون واحد است که در مقابل ثانی و ثالث و رابع است. احد مقابل ندارد. اگر یک نفر بیاید احد است، چند نفر هم بیان احد است. وقتی بفرماید قل هو الله احد، یعنی الوهیت مال او، دیگر غیر بر نمی دارد. اونگاه این رو باز کرد، فرمود چون این مصمت است و سمد است، مقصود است، مقصد است، شما سالکان راه را طی کنید تا مقصود را در مقصد ببینید. اول بدانید مقصدتون کجاست، بعد هم بدانید مقصودی که در مقصد باید مشهود بشود کیست و چیست. این راه را طی کنید. سمد، قصد، مسمود بودن، مقصود بودن، یا پر بودن، جای از او خالی نبودن، یا او چیزی را فاقد نباشد و خلایی در او نباشد، چنین چیزی را میگن سمد. قهرن نه والد است نه ولد، چنین موجودی هم کفی و همتایی نخواهد داشت. این احد یه بار مثبت و منفی دارد، یعنی اوست و غیر از او نیست، چون اگه غیر از او باشد همه اله دیگه او نیست. گاهی برای فهموندن این معنا که خدا واحد است و شریک ندارد تعبیر به احد می شود، یک. گاهی تعبیر به لیس کمثله شی یا لا شریک له و مانند اون می شود، دو. گاهی به صورت واحد قاهر یاد می شود، هو الله الواحد القهار. این الواحد به علاوه القهار، این دوتایی همون پیام احد را می رسانند. این کلمه احد به تنهایی مضمون واحد قهار را می فهماند. واحد قهار دوتایی با هم معنای احد را می رسانند. واحد قاهر یعنی واحدی است که دیگران را تحت قهر خود قرار می دهد. خب اگر ما یه واحدی داشته باشیم که ثانی هم در کنارش باشد، این واحد دیگه قاهر نشد که، چون اون ثانی را زیر پوشش خود نگرفت که. اینم واحد است، دیگری هم واحد. ولی اگر یک واحدی داشتیم که هیچ غیری در قبال او نگنجید و جایگاهی نداشت، این می شود واحد قهار که یقهر کل شی. این مبالغه هم هست. اگر قهرش مطلق است و همه چیز را مقهور خود می کند و زیر پوشش خود قرار می دهد، پس چنین واحدی همتا ندارد. اگر همتا می داشت او هم واحد بود، همتای او هم واحد. ولی چون او واحد است و قهار، یقهر و کل ما ادا، پس لا شریک له. برای توحید ناب گاهی از کلمه احد استفاده می شود، گاهی از لیس کمثله شی یا لا شریک له یا ما من اله الا اله واحد استفاده می شود، گاهی هو الواحد القهار استفاده می شود. این واحد قهار در قیامت ظهور می کند. برای کسانی که با مرگ ارادی رحلت کردند، الان هم خداوند به عنوان واحد قهار برای اونها ظهور کرده است، ولی برای اکثری انسان‌ها در قیامت خدا به عنوان واحد قهار ظهور میکند. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الیوم هم همین طور است. این چنین نیست که الیوم ملک سماوات و عرض به دست غیر خدا باشد. تبارک الذی بیده الملک، یا سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. الانم لله الواحد القهار. اما الان خیلی ها درک نمی کنن، چون خود را مالک می دانن، یحسب ان ماله اخلده. فردا می فهمن که نه، این حجاب رفت می شود، می فهمن لله الواحد القهار. چنین وحدتی با 3 نفر هست میشه رابع ثلاثه، با 4 نفر هست میشه خامس اربعه، با 5 نفر هست میشه سادس خمسه. هیچ جا رنگ نمیگیرد. یعنی اگر 5 نفر یه جا نشستن، خدای واحد قهار با اینها هست، این 5 نفر به علاوه خدای واحد قهار باز مساویست به 5 نفر. چرا؟ چون اون واحد واحد قاهر است. در عرض اینها نیست که 5 به علاوه 1 بشود 6. بنابراین این معنا را که ذات اقدس اله به عنوان احدیت یاد میکند، به عنوان لیس کمثله شی یاد میکند، یا به عنوان واحد قهار یاد میکند، این میتواند جامع باشد بین آیه سوره مبارکه مجادله و این آیه سوره مبارکه مائده که محل بحث است. مطلب بعدی آن است که گاهی ذات اقدس اله برای نفی شرک و اثبات توحید میفرماید شما که محتاجید و برای رفع حاجت عبادت میکنید، این سخن حق است. قبل از این که به اون مراحل نهایی برسیم که خدا را ما برای رفع حاجت میخواییم، اما حاجت آب و نان نیست، حاجت چیزی دیگر است، قبل از این که به اون مرحله برسیم، ذات اقدس اله چند تا برهان اقام میکنند. میفهمد به این که اینا که شما میپرستید برای شما که کاری حل انجام نمیدن که. بعد میفهمد که نه تنها برای شما کار انجام نمیدن، برای خودشون هم کار انجام نمیدن. میفهمد به این که چرا عبادت میکنید کسانی را که لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا. این قدم جلوتر است. میفهمد اینا مشکل خودشون را حل نمیکنن، چرا سعی که مشکل شما را حل کنن؟ به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که صادر اول یا ظاهر اول است و خلیفه مطلق حق است و کل نظام به یمنهی روز غلور است، می فرماید به مردم بگو از من هیچ کار ساخته نیست. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. من مشکل خودم را نمی توانم حل کنم. شما توقع دارید مشکل شما را حل کنم؟ خب اونگاه انسان اگر موحد ناب شد، خلیفه خدای واحد قهار را میشناسد، او را به عنوان مظهر دوست دارد، اونگاه کل کارها را خدا ذات اقدس اله با مجرای فیض در آینه خلیفه حق، در آینه صادر یا ظاهر اول حق انجام میدهد. اونگاه هم توسل معنای خاص خود را پیدا میکند، هم اون توحید ناب. در این باره، یعنی در مسئله این که اول خدا میفرماید کاری از اونها ساخته نیست شروع میکند، بعد میفرماد به این که اونها برای خودشون مشکل خودشون حل نمیکنند، چرا اصد به مشکل شما رو. در آیه محل بحث سوره مائده، یعنی آیه 76، فرمود قول اتعبدون من دون الله ما لا یملکو لکم در رم ولا نفع. چون معمولا دفع ضرر مقدمه بر جلب منفعت است، در نوع اون آیات ضرر مقدمه بر نفع ذکر میشود، چه اینکه موت قبل از حیات ذکر میشود. انسان دفع مرگ برای او مقدم از جلب حیات است، گرچه جلب حیات همون دفع مرگ است. انسان برای او دفع ضرر مقدم بر جلب نفع است. کسی را می پرستد و می طلبد که ضرر را از او دفع کند، لذا از این جهت در نوع آیات دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت شد. در موارد دیگر ذات اقدس اله می فرماید به این که اینا نه تنها مشکل شما را حل نمی کنن، مشکل خودشون را حل نمی کنن. اصل این استدلال، مشابه این استدلال را ابراهیم خلیل سلام الله علیه طبق آیه 42 سوره مریم به آذر گفت. از قال لعبیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ولی در موارد دیگر میفرمان اینا از این آلهه دروغین کاری ساخته نیست، اینا مشکل خودشون را حل نمی کنن که رسد به که مشکل شما را حل کنن. در سوره اعراف درباره خود پیغمبر فرمود آیه 188 سوره اعراف این است که قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. در سوره مبارکه رعد آیه 16 میفرماید به اینکه قل من رب السماوات والارض قل الله ولا فاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اینجا البته نفع بر ضرر مقدم شد. فرمود به این که اینا برای جلب نفع خود یا دفع ضرر از خود توانا نیستن، چه رسد برای شما. اونگاه در ذیل آیه فرمود قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. اگر وحدت او وحدت قاهر است غیر نمیگذارد که تا شما بروید دیگر را بشمرید ببینید هنوز در حوزه اولی هستید. هر چه جلوتر بروید، بالا و پایین بیایید، اول و آخر بروید، ببینید در حوزه همون اولی هستید. چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. درون بروید در حوزه هو الباطن هستید. بیرون بیایید در حوزه هو الظاهر هستید. کنارتر بروید در حوزه هو الاخر هستید. جلوتر بروید در حوزه هو الاول هستید. و غیر نمیماند تا شما ثانی پیدا کنید که میشد واحد قهار. همین مضمون در سوره مبارکه فرقان به صورت دیگر آمده است. آیه سوم سوره فرقان این است که واتخذوا من دونه آلهتن لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اونگاه بعضی از این بحث ها هنوز در عنوان بحث توحیدی میموند و بعضی از این بحث ها هم به عنوان بحث های روایی میموند. این قسمت ها را در المیزان حتما مطالعه فرمایید که توضیح ان شاء الله به نوبت بعد. الحمد لله رب العالمين.